بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه ولا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. آخرین پنجشنبه ماه مبارک شعبان رو پشت سر گذاشتیم. خداوند قبول بفرماید عزیزان و برادران و مؤمنین و مسلمان هایی که این آخرین پنجشنبه ماه شعبان رو هم به عنوان صوم و دهر که اولین پنجشنبه و آخرین پنجشنبه و چهارشنبه وسط هر ماه مستحب مؤکد هست که انسان روزه بگیره و خداوند ده برابر حساب بکنه، انگار کل ماه را روزه گرفته. اگر هر ماه این رو تکرار بکنه، کل سالش رو انگار روزه گرفته و کلن روزگارش را، عمرش رو با روزه سپری کرده. انشاءالله خداوند از همه شما عزیزان و سروران قبول بکنه، دعای افطارتون مستجاب باشه. در این ساعات آخر و روزهای آخر ماه شعبان عرض کردم در جلسه گذشته که حضرت امام رضا علیه السلام به یکی از اصحاب بزرگوارش عبدالله ابن صالح حروی که میگه به محضر امام رضا علیه السلام در آخرین جمعه شعبان به محضر امام رضا علیه السلام وارد شدم، حضرت به من فرمود که ای عبدالسلام، ان شعبان قد مضى اکثره و هذا آخر جمعه من، شعبان اکثرش گذشت، آخرین جمعه ای از شعبان هست که در دستمون به عنوان فرصت و غنیمت فرصت دستمون باقی مونده، مثل همین الان که من محضرتون در این سحر جمعه داریم این بحث رو انجام میدیم. فردا آخرین جمعه هست که ماه شعبان رو داریم. فتدارک فی ما بقی منه تکثیرک، جبران بکن در باقی مانده این ماه شعبان قصور و تقصیرت را. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، بر تو باد که اون چه که مربوط به تو هست و به تو مهمه به اون توجه کن، اون چه که به تو مربوطه، وظیفه تو هست، در سرنوشت دنیا و آخرت تو تأثیر گذاره، به نوعی مسئولیت داری، وظیفه داری، به اون بپرداز. و ترک ما لا یعنیک، چیزی که ربطی به تو نداره ترکش کن. خیلی مهمه که انسان وظیفه اولیه‌اش این است که در کمال اعتقادی خودش، اخلاقی خودش، رفتاری خودش همت بلند داشته باشه، تلاش بکنه، کوشش بکنه، هر روزش نسبت به روزهای گذشته اعتقاد و ایمانش قوی تر، اخلاقش زیباتر، اعمالش صالح تر باشه. به خودش بپرداز، این وظیفه اولیه ماست. ولی دیگران بدن یا خوبن اون ربطی به من شما نداره. اول این است که وظیفه ما این است که خودمون رو بسازیم، خودمون رو تربیت کنیم. اون آیه مبارکه هست که در سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، بر شما باد که خودتون رو دریابید، خودتون رو بشناسید، وظیفه خودتون رو بشناسید. اول خودتون رو تربیت کنید. گاهی متاسفانه ما عیب و عیوب دیگران ولو ریزم باشه خوب میبینیم، اما ده برابر اون عیب در خودمون هست. یا خبر نداریم یا نه احیاناً میدانیم فروگذار میکنیم. این یک خطر میشه، انسان را غافل میکنه از اون وظیفه شناسی خودش. و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن، زیاد دعا بکن در این لحظات باقی مونده شعبان. و الاستغفار، استغفار بکن زیاد، طلب مغفرت بکن از خداوند متعال و عذرخواهی بکن از بندگان خدا که در برابر اونها قصور و تقصیر کردی، بد کردی. و تلاوت القرآن، قرآن زیاد تلاوت بکن. و توب الالله من ذنوبک، به سوی خدا از تمام گناهانت توبه بکن. در ادبیات عرب قاعده این سنینی هست که جمعی که اضافه میشه به اسم بعد از خودش مفید و عمومه. توب الالله من ذنوبک یعنی از تمام گناهانت توبه بکن به سوی خدا. گناهانی که حق خدا هست، حق الناس، گناهانی که مسائل مالی درش هست، گناهانی که مسائل آبرویی درش هست، هر گونه سرکشی و معصیتی که از انسان سر زده، از همش توبه بکنه به محضر الهی. چنین توبه بکن، لیقبل شهر الله علیک، تا ماه خدا، ماه رمضان که داره به سوی شما میاد، زمان که میگذره، ماه رمضان داره به سمت سوی ما میاد، در حالی ماه رمضان بهش وارد بشی که و انت مخلصون لله عز و جل، تو بنده خالص خدا شدی. به تعبیر اون عارف نامدار، تلاش بکن که عبد باش نه عابد. ممکنه انسان عابد باشه، عبادتی میکنه، نمازی میخونه، روزه میگیره، کار خیلی گاهی میکنه، اما عبدالله نشده. وجودش سر تا سر در تمام شونات زندگی تسلیم خداوند تبارک و تعالی بشه. نه، عابد است ولی عبد نیست. لا تکن عابدن بل کن عبدن. عابد بودن خیلی ارزش نداره، کفایت نمیکنه. عبدالله باش، عبد محض خدا باش. طبیعتا این مخلصانه به عبد خدا بودن این هست که حق و حقوق خصوصا بندگان خدا رو انسان باید بپردازه تا با پاکی وارد ماه خدا بشه. ولا تدعن امانتا فی عنقک الا ادیتها، امانتی در گردنت نباشه که مگر اینکه بپردازی داده باشی اون امانت را. ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، هیچ گونه کینه و کدورت و عداوتی در قلبت نباشه الا نزعته، ریشکن کرده باشی، دور ریخته باشی، یعنی با یک قلب بدون کینه و کدورت انسان وارد ماه خدا بشه. حالا کسی به من شما بدی کرده، بد گفته، حرفی زده که برای ما ناخوشایند بود، احیانا قلبمون ازش شکسته، غیبتمون رو کرده، اومدن به ما خبر دادن، سخنسینها، ناراحت شدیم ازش، مسائل مالی داشتیم، دوستی، برادری، خواهری، همسایه‌ای، فامیلی، خیش و اقربا، انسانم دیگه، ما گاهی ممکنه ارتباطاتمون نامتوازن باشه، نامطلوب باشه، کسی به ما بد برخورد کرده باشه، به نوعی قلبمون ازش شکسته. تلاش بکنیم اینا را بذاریم کنار، بگیم خدایا بنده ای تو هست، برادر دینی من هست، هموطن من بوده، بدی کرده به من، چون رضای تو در این هست که من روح انتقامگری و انتقامجویی و قلب پر از عداوت نداشته باشم، من بخشیدمش، ریشکن بکنه از قلب خودش هر گونه کینه و کدورت را. ولا ذنبن انت مرتکبه الا اغلقت عنه، هیچ گناهی که بهش مرتکب داری میشی و به نوعی معتاد شدی، مگر اینکه این گناه را ریشکن بکنی از زندگی خودت. چشمت مثلا آلودگی داره، هرزگی داره، به نامحرم نگاه میکنه، یا گوشت یا زبانت، بالاخره هر گناهی که هست اقلاع یعنی ریشکن کردن، دور ریختن حالت گناه کردن را. و تقلا، تقوا پیشه بکن، و توکل علی الله فی سرایرک و علانیتک، در تمام کارهای پنهان و آشکارت به خدا توکل بکن، سرسپرده خدا باش و بفهم دیگه، و من یتق الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل بکنه، خدا را وکیل خودش قرار بده در زندگی، سرسپرده خدا باشه. چطور ما در یه دادگاهی بلد نیستیم چطور از خودمون دفاع بکنیم، کسی را وکیل میگیریم، وکیل هر چه بنویسه، هر چه بخواد، ما طبق اون داریم برای رسیدن به حق حقوقمون در دادگاه حرکت میکنیم. وکیل یعنی دیگه محول کردیم به او زندگیمون رو، اخلاقمون، رفتارمون رو بسپاریم به دست خدا. فهو و حسب، خدا کفایت میکنه. ان الله بالغ امره، خداوند هرگز در رسیدن به هدف خودش شکست نمیخوره، به هدفش میرسه، قدرتش بی نهایت. ما اگر به خدا توکل بکنیم یعنی به قدرت بی نهایت به اصطلاح وصل شدیم. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر هدفی یک راه مشخصی رو به اصطلاح مشخص فرموده، باید اون راه خدا را انتخاب بکنیم، دستورات دینی خدا رو رعایت کنیم. و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، زیاد بگو و تکرار بکن در باقی مانده این ماه این جمله را اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر تا کنون از این ماه مبارک شعبان ما را نبخشیدی، در این فرصت باقی مانده ما را ببخش. ما بنده بد تو هستیم، تو خدای خوب ما هستی. خدایا ما نادانیم، ما جاهلیم، ما قاصریم، ما مقصریم. خدایا ما را ببخش. فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شهر رمضان. حقیقت این است که خداوند متعال در این ماه شعبان خیلی از انسانها رو که جهنمی هستن اگر توبه بکنن خداوند اونها رو میبخشه، به احترام ماه رمضان که با پاکی به ماه رمضان وارد بشن. این است که جماعت زیادی را به احترام ماه رمضان خداوند از آتش و عذاب خلاص میکنه، مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. بنابراین لحظات بسیار ارزشمندی را داریم پشت سر میگذاریم. اگر توفیق روزهای متعدد روزه گرفتن را در این ماه داشتیم، شکرگزار باشیم. اگر توفیق استغفار، طلب رحمت و مغفرت، توفیق ادای امانت، توفیق این که بریم خودمون رو درست کوچک بکنیم در برابر کسانی که به گردن ما حق دارن، حقشون رو ضایع کردیم، عذرخواهی بکنیم. این کوچک شدن نیست، این بزرگ شدنه، چون خدای بزرگی را با این کار داریم راضی میکنیم، با این کار داریم هوا و هوسمون رو زیر پا میگذاریم و رضای خدا را مقدم میداریم بر هوا و هوس. این آدم رو کوچک نمی کنه، بزرگ می کنه. ولذا من خواهشی که از شما سروران داریم در این بحث اخلاق قرآنی داریم، برای خودسازی، برای سیر سلوک به کمالات معنوی، معرفتی، اخلاقی و رفتاری حرکت می کنیم، سعی بکنیم که برای مفتزه شدن این هوا و هوس، این هوا و هوسی که اگر این را بپرستیم دیگه از خدا پرستی خبری نیست، حتی اهل نماز شبم باشیم، اهل روزه های زیادم باشیم، کل عمرمون را هم با روزه گرفتن سپری بکنیم، اگر این هوا و هوس را نتونیم زیر پا بگذاریم، هیچ یک از عبادت‌های ما پذیرفتنی نیست. ولذا تصمیم بگیریم هوا و هوسمون رو زیر پا بگذاریم، با یک هوای مرده و ایمان زنده شده وارد محضر ماه مبارک رمضان میشی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، اگر بر نفس سرکش خودشت فرماندهی و فرمان روایی داری، مرد الهی هستی. این چنینه، گر بر سر نفس خود امیری مردی، اگر عقل و وجدان و دین و دینداری و در یک کلام رضای خدا را بر هوای نفس فرمان روایی دادی، تو مرد خدا هستی. جمله‌ای که مولانا داره در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام: شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. یه من شیر حقم، نیستم شیر هوا. من با هوا و هوس هیچ گونه رابطه خوبی ندارم. شیر حقم، نیستم شیر هوا. فعل من بر دین من باشد گوا. هر کاری که می کنم بر اساس دینم، یعنی فرمان خدا و رضای خدا میخوام انجام بدم. این میشه اخلاق علوی، اخلاق قرآنی، اخلاق خدایی، اخلاق پیامبری. در محضر سوره مبارکه غاشیه هستیم که این سوره مبارکه در جزء 30 قرآن آیه دارای 26 آیه هست و در این سوره مبارکه خداوند تبارک و تعالی داره حالت انذار و ترساندن انسانهای سرکش و معصیتکار و بشارت دادن به انسانهای متقی و پارسا داره آیات قرآن با این شروع میکنه. و یکی از اسمهای قیامت که سوره غاشیه هست، هل اتاک حدیث الغاشیه. غاشیه از غشاوه به معنای پوشاندن هست. حادثه روز قیامت همه انسانها را تحت پوشش قرار خواهد داد، همه انسانها را احاطه خواهد کرد، ولذا همه انسانها را به دو طایفه تقسیم میکنه این سوره، السعدا و الاشقیا، انسانهای به سعادت رسیده و انسانهای به شقاوت و بدبختی گرفتار شده. انسانهای خوشبخت و به سعادت رسیده رهسپار بهش و انسانهای شقی شده و سرکش و معصیتکار و کافر و مشرک و منافق رهسپار عذاب الهی خواهند بود. و در ضمن در این سوره به انسانها تذکر میده به اصطلاح اون تدبیر کلی خداوند متعال عالم هستی را، که دلالت میکنه بر اینکه رب عالم، خالق عالم، تدبیر نظام شگفت‌انگیز عالم هستی خداست و بر اساس همین تدبیر اون رب ماست، ما باید عبد او باشیم و او به ما دستورات دینی داده، ما باید عبودیت بکنیم. نتیجه این که اونهایی که عبودیت کردن به سعادت میرسن، اونهایی که هواپرستی را بر عبودیت الهی ترجیح دادن به جهنم و سرفکندگی و رسوایی و روسیاهی گرفتار خواهند شد. ولذا می فرماید که با استفهام و سؤال به اصطلاح برای عظمتی ماه روز قیامت میخواد روشن بشه، میگه هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا داستان اون روزی که احاطه کننده به همه انسانها هست، هیچ کس در این دادگاه به اصطلاح حق غیبت کردن و حضور پیدا نکردن نداره؟ در آیه 47 سوره کهف می‌فرماید و حشرناهم، ما اینا را محشور می‌کنیم، جمع می‌کنیم در این دادگاه عدل الهی برای پاسخگویی، فلم نقادر منهم احدا، یک نفر هم نمیتونن در این دادگاه غایب باشن. این چنینه. اون وقت اینا به دو گروه تقسیم میشن. وجوه یومئذ خاشعه، چهره هایی در این روز قیامت ذلیل و خار و غصه‌دار و سرفکنده خواهند شد. چهره چرا میگه؟ چون برای اینکه انسان که غم و غصه داره و رسوا میشه، اثرش در چهره اش نمایان میشه. غاملت و ناصبه، یعنی اینا همون کفار و مشرکین و منافقینه، اونهایی که دین فروشی کردن، ظلم و ستم کردن، حرام خاری کردن، حق و حقوق دیگران را غارت کردن. اینا در روز قیامت پرغصه و ذلیل، خار و سرفکنده حضور پیدا می کنن. عاملتون ناسبه، کارهایی کردن رنجاور، خیلی انسانهای خسته شده از کار بدون این که به هدف برسن، خیلی مسئله مهمی است. چون انسان هر کاری که میکنه میخواد به هدف برسه. اینا خیلی کار کردن در این دنیا، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 90 سال عمر کردن، شب و روز تلاش کردن که به سعادت برسن. هرچی که اندوخته بودن تو این دنیا موند برای ورثه اینها، با دست خالی، با یک پرونده پر از گناه وارد عالم محشر شدن. علی علیه السلام جمله زیبایی در نهج البلاغه داره، می‌فرماید ان اخسر الناس صفقتن و اخیبهم سعین، ورشکسته ترین انسان ها از نظر معامله و زیانکار ترین انسان ها از نظر تلاش و کوشش، رجلون اون آدمی است که اخلق بدنه، بدن خودش رو پوسیده کرد، فی طلب ماله، در طلب مال دنیا، ولی ولم تو ساقط المقادیر علی ارادته، ولی تقدیرات الهی این را نگذاشت به هدف برسه. دنیا را زن کرد، کاخ ساخت، میلیاردها پول به دست آورد، باغ و باغات و ویلاها ساخت، تا میخواست استفاده بکنه اجل رسید، مرگ رسید. فخر از زمین دنیا به حسرته، از دنیا خارج شد در حالی که حسرت داشت که از این مالش استفاده بکنه. و قدم علی آخرت به طبقته، خیلی جمله زیبایی است. فخر از زمین دنیا به حسرته و قدم علی آخرت به طبقته، از دنیا با حسرت این اموال خارج شد و قدم علی آخرت به طبقته، وارد آخرت شده با گناهانی که از این درآمدهای نامشروع، از این اخلاق زشت و ناپسند، از این اعمال و رفتار زشت و زننده وارد به اصطلاح عالم محشر میشه. خیلی بار اخلاقی داره، ما از خودمون بپرسیم، از خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم، توفیق بده که ما از این دسته اول نباشیم، دسته اول نباشیم. نتیجه این اعمالشون تسلا نارن حامیه، وارد یک آتش بسیار سوزان قیامت میشه. تسقام من عین آنیه، از یک چشمه بسیار سوزان این آب خواهد خورد. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، برای اینها غذایی نیست، طعامی نیست مگر اینکه از ضریع، ضریع یک خاری هست که بسیار بدبو تیز حیوان اون را نمیتونه بخوره، خیلی بدبو است، خیلی خشن است. ضرب المثل عرب هاست که از نظر متعفن بودن میگه در روز قیامت غذای اینها شبیه همون زری هست. لا یسمن و لا یغنی من جو، انسان را نه از تشنگی نه از گشنگی بی نیاز نمی کنه. و این چنین هست ولی و وجوه یومئذ ناعمه، چهره هایی هستند در این روز قیامت در دریای نعمت غرق می شوند. لسعیها راضیه، از تمام کارهای دنیایش رضایت 100% داره. فی جنت عالیه و زرابی مخصوصه، در عالی ترین بهشت برین ها که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، نعمت های فوق العاده ارزشمند و زرابی و مخصوصه. خدمت شما عرض کنم که تخته هایی که برای نشستن برای اینها آماده هست به طور مفصل با درجات عالی و ارزشمند اینها قرار می گیرن. فیها عینٌ جاریه، در این بهشت چشمه های در جریان خواهد بود. فیها سررٌ مرفوعه، تخته هایی برای نشستن که خیلی بالا و بلند هست. و اکواب و موضوعه و زرابی، و زرابی جمع زریبه هست که مرحوم علامه طباطبایی فرماید فرشه های بسیار فاخر و ارزشمند برای نشستن. این نتیجه زندگی این دو گروهه، عده‌ای با روسیاهی و سرفکندگی و بسیار به اصطلاح داستان پرغصه تمام میشه زندگیشون، و عده‌ای با نهایت روسفیدی و سرفرازی به سعادت میرسن. اون وقت آیات قرآن نتیجه زندگی را که بیان میکنه، در ضمن 3-4 آیه میخواد اون کمال معرفتی را به انسان یادآوری بکنه که انسان نگاه کن ببین این نظام شگفت‌انگیزی که خداوند تبارک و تعالی به وجود آورده، بیدار باش، خدات را بشناس، ایمان تو قوی بکن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. 3-4 تا از مخلوقات الهی رو داره یادآوری میکنه. میگه آیا اینا نگاه نمیکنن که این شطوری که بهش سوار شدن چگونه خدا اینو خلق کرده؟ این از خاک خلق شده با این قیافه عجیب و غریبش، با این خدمات شبانه روزیش که اینها از این حیوان زبان بسته بهره برداری میکنن، از پوستش، از گوشتش، از شیرش، حتی از ادرارش استفاده میکنن. آیا این از خاک همینطوری خلق شده؟ خالقی نداره؟ و الی السماء کیف رفعت. البته چرا از شتر مثال میزنه؟ چون بالاخره محل نزول این آیات جزیره العرب بود که در اون بیابانهای بی سر و ته و وسیع عربستان شتر بهترین نعمت الهی بود براشون که استفاده می کردن. یک حیوان رام، یک بچه راحت می تونه یک شتر را، یک گله و یک قطار شتر رو راهنمایی بکنه، ازش کار بکشه. انسان اگر درس توحید بگیره زنده میشه، ایمانش رو از هر گونه شک و شبهه به اصطلاح دور میکنه، کمال اعتقادی پیدا میکنه. آیا انسان نظر توأم با نگاه توأم با فکر و اندیشیدن نمی کنه به این شطور که چگونه خلق شده ای؟ و این از سمای کیفر رو فقط آیا به بالای سرش به آسمان نگاه نمی کنه که چگونه با این آسمان پر ستاره و زیبا مزین شده انسان؟ هر چه به این منظره آسمان پر ستاره نگاه می کنه، آیا اینا چگونه نظم بخشیده شده به اینها؟ و الالجبال، آیا انسان نگاه نمی کنه به این کوههای چپ و راست خودش چگونه میخکوب شدن و زمین را آرام نگه می دارند؟ و الالعرض کیفت شتهت، آیا نگاه نمی کنه به این زمین چگونه گسترده شده زیر پای انسان، آرام و تسلیم هست به انسان، داره انواع نعمت ها، گیاهان، نمیدونم گندم رو خوردنی برای خودشون، برای حیواناتی که به عنوان به اصطلاح دامداری ازش استفاده میکنن و نیاز دارن، این زمین گسترده شده برای سکونت انسان ها و استفاده انسان ها. ببینید چهار چیز را مورد توجه قرار میده آیه. به بالا سر نگاه بکن، آسمان پر ستاره هست. به چپ و راست خودت نگاه بکن، کوههای سر به فلک کشیده و ریشه دار هست. به دم دستت نگاه بکن، از حیوانات مثل شتر داری بهره برداری میکنی ازش. به زیر پات نگاه بکنی، زمینی که گسترش پیدا کرده و تأمین کننده مواد غذایی خودت و حیواناتی که در اختیار داری، یا امروز بالاخره تکنولوژی و تمام معادن زیر زمینی، آیا اینها خالقی و نظم دهنده محیر العقول و شگفت‌انگیزی نداری؟ نداره. این است که اینا برای کمال اعتقادی انسان، برای لبریز شدن فکر انسان از ایمان و دلبستگی به خداوند متعال، که اگر انسان ایمان به خدا بیاره، تدبیر عالم هستی را منتسب بکنه به خداوند متعال، پس این تدبیر یه هدفی داره که روز قیامت در پیش هست. و در این روز قیامت طبیعتاً انسان‌ها به دو گروه انسان‌هایی که درست عبودیت خدا را پذیرفتن و در رهنمود پیامبران خدا سر تسلیم فرود آوردن، اون وقت پس بنابراین هم درس توحید مبدأ شناسی هست، هم درس معاد و هم درس مسئله نبوت، که میگه وقتی اینا را شما گفتید تذکر بده به اینها راه بندگی را. البته اینما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. وقتی که خداوند تنها رب و خالق و رازق اینها هست و در پیش روی اینها حساب و جزا و قیامت و بهشت و جهنم هست، پس بنابراین تو فقط و فقط وظیفت تذکر دادنه که اونایی که ایمان میخوان بیارن ایمان بیارن، اونایی که نمیخوان ایمان بیارن نیارن. و هیچ گونه اکراه و اجباری تو حق نداری به مردم اعمال بکنی. تذکر بده، اینما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. لست علیهم به مسیطر، تو به اینا مسلط نیستی، به اجبار و اکراه حق نداری اینا ایمان را به اینها تحمیل بکنی. به همه مردم تذکر بده الا من تولا و کفر، مگر اونهایی که از حق و دین و دینداری روی گردان شدن و کافر شدن، نه دیگه به اونها تذکر لازم نیست، تذکر لازم نیست. کنه مرحوم علامه طباطبایی الا من تولا و کفر، اینجا اقوال مختلف تفسیری هست وارد نمیشیم، اونی که خیلی قابل توجهه همین مسئله هست. به همه مردم تو تذکر بده این الا من تولا و کفر، در تقدیرش اینه فذکر الناس، به همه مردم تذکر بده الا من تولا منهم ان تذکره و کفر، وگر اونهایی که روی گردان شدند از تذکر تو و کفر را بر ایمان برگزیدند. اینجا دیگه نه، تذکر به اینا لازم نیست، اون لغوه، فایده نداره و خدای حکیم به دستور لغو نمیده. این چنینه و طبیعتا این روی گرداندن و کفر و شرک را برگزیدن کی رخ میده؟ بعد از آنی که تذکر داده شد. وقتی تذکر داده شد، بنابراین خدمت شما عرض کنم معناش این میشه که به اینا تذکر بده و ادامه بده این تذکر را، مگر برای کسی که شما به او تذکر دادی و روی گردان شده. اینجا دیگه نه، ادامه تذکر تو بی مورده و اعراض بکن ازش، ولش کن، خداوند عذاب دردناکی برای او خواهد داشت. فیعذبه الله العذاب الاکبر، عذاب بزرگی، نه مثل عذابهای دنیا، عذاب بزرگی که دیگه پایان نداره. دنیا اگر کسی را مثلا بخوان خیلی عذاب کنه نهایتا میخوشن تمام میشه، اما عذاب اخروی و عذاب آخرتی تمامی نداره. این چنین هست، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت اینها به سوی ما، دیگه ولشون بکن. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، و بر ماست که به حساب اینها خواهیم رسید. بار اخلاقی خیلی جدی داره این آیات شریفه، همه ی سوره ها، خصوصا این سوره مبارکه که هم در 4-5 آیه تذکری برای تقویت بعد اعتقادی داره. به بالا سرتون نگاه کنید، آسمان پرستاره، به چپ و راستتون نگاه بکنید، کوههای سر به فلک کشیده، دریاها و صحراها، در دم دستتون به شتر و سایر مخلوقاتی که همش شگفت‌انگیزه، به زیر پاتون زمینی که خداوند رام قرار داده در اختیار شما و تمام تغذیه های خودتون و حیوانات و هرچی که نیاز هست در این نهفته است. اینا همش درس ایمان به ربوبیت الهی و تدبیر حکیمانه الهی است، و این تدبیر حکیمانه هدف میخواد که روز قیامت است و جزای خیر و جزای شر برای کارهای خوب و بد انسان، و همچنین ایمان به نبوت که وظیفه پیامبر را فرمود فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، خداوندا ترا به آبروی ماه شعبانی که داریم از دست میدیم و به آبروی ماه رحمت و مغفرت رمضان که در پیش داریم به ما توفیق و عبودیت و بندگی صادقانه و خالصانه عنایت بفرما. خدایا اگر تا کنون ما را نبخشیدی به عزت و عظمت خودت، به رحمانیت و رحیمیت خودت و به آبروی محمد و آل محمد مورد، ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.